شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر. خالد بفتون هستم، میزبان برنامه امروز گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا. در برنامه امروز روند مذاکرات صلح با گروه طالبان را با تحلیلگران به بحث میگیریم. روند مذاکرات صلح با گروه طالبان در افغانستان پس از آن نسبت به هر زمان دیگر جدی‌تر شد که زلمه خلیلزاد به عیس نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان به کار گماشته شد. از آن زمان به بعد این اشتمین بار است که آقای خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، قطر و برخی از کشورهای اروپایی سفر کرده و هدف اصلی او به وجود آوردن اجماع برای روند صلح افغانستان است. اما قسمی که منازعه افغانستان ابعاد داخلی و خارجی دارد و در این حال پیچیده است، رای حل آن نیز مستلزم اجماع داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دارد و این روند امورا مشکلات جدی را از جمله روی لفظی میان مقام‌های حکومت افغانستان و آقای خلیلزاد را در پی داشته است. یکی از مشکلات جدی موقف‌گیری انعطاف‌ناپذیر رهبران گروه طالبان است که امورا گفتن حاضر نیستند با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند، زیرا از دید آنان حکومت افغانستان مشروعیت ندارد. شماره از نظر پردازان حل منازعه به این باورند که طرفین متخاصم زمانی میتوانند از طریق مذاکره بر رای حل برسند که آنان بر منافعشان تمرکز کنند، نه موقفگیری های دگم و غیر واقع بینانه. برخی از نظر پردازان حل منازعه به این باورند که زمان مناسب برای آغاز گفتگوهای صلح عمدترین متغیر برای حل منازعه از طریق مذاکره است. در برنامه امروز دو مهمان داریم: علی رضا نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن که مسائل افغانستان را نیز از نزدیک تعقیب می‌کند، و تابش فروخ، تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه ایندیپندنت فارسی مستقر در ایالات متحده. از همکار ما تقاضا می‌کنیم که مهمان را با ما وصل کنه. سوال اول از آقای تابش فروخ مطرح می‌کنیم که آیا همین حال زمان مناسب برای حل منازعه افغانستان از طریق مذاکره با گروه طالبان است، و یا ایالات متحده می‌خواهد که فقط با دخیل ساختن گروه طالبان حکومت را به حکومت به هر نوع ممکن به طولانی‌ترین جنگ آمریکا در تاریخ خاتمه بدهد؟ آقای فروخ شما با ما هستین؟
آقای مقصود متأسفانه ما صدای شما را درست ندارم.
بله، سوال من این بود که در شرایط فعلی که روند مذاکرات نسبت به هر زمان دیگر جدی‌تر شده، آیا شرایط مناسب برای گفتگوهای صلح و در نهایت حل منازعه افغانستان از طریق مذاکره است یا خیر؟
سلام بر شما و شنونده های گرامی شما. برای رسیدن به نقطه‌ای که باید گفتگوها بر سر صلح و بیرون رفت از یک موزل و منازعه فراهم شود، نظریه ها و تئوری های مختلفی وجود داره و یکی از او تئوری هایی است که آیا هر دو طرف به گونه برابر از وضعیتی که موجود هست و یا هم از بنبستی که وجود داره خسته شدن، یا هر دو طرف به صورت برابر از وضعیت آسیب ببینن یا خیر. ما فکر میست که طالب ها خودشان را در یک وضعیت ظاهرن پیروز حساب میکنن، به این معنا که بر شمار از ولسوالی ها تبیز کنترل دارن و شهرهای کلان افغانستان را تهدید میکنن، هرچند خوشبختانه ظرفیت نظامیشان در فصل که گذشت به حدی نبوده که هیچ تهدیدی برای بزرگ شهرهای افغانستان ایجاد بکنن، اما در مجموع تبلیغ سیاسی و مشروعیت آفرینی هایی که برای گروه طالب ها در سطح منطقه و جهان در از میانه های سال 2018 به این طرف صورت گرفته، به رهبری طالب ها این انتباه را داده که این گروه حالا به یک بازیگر جدی در افغانستان تبدیل شده، بناهن بنبست حتما به نفع این گروه مشکنه، فرضیه و پندار طالب ها همیست. به می دلیل هرچقدر وقت بیشتری را که یا بتانن صرف گفتگوها بکنن، هرچند هیچ نتیجه هم نداشته باشه، برشان یک موفقیت است. بناهن اما نقطه نضج و پختگی منازعه تا هنوز نرسیده که هر دو طرف به این نتیجه برسن که جنگیدن رای حل نیست. بنابراین تمام سرمایه گذاری ها و نیروی بشری و سیاسی سر جنگ سرمایه گذاری شده. فکریست که هر طرفی که قوت بیشتر در جنگ از خودش نشان بده، امتیازات بیشتر سر میز مذاکره از آن خودش میکنه. به این ترتیب است که ما فکر میکنم طالب ها با تعامل و با تعنی نسبت به بحث گفتگوها برخورد میکنن و تلاششان نیست که وقت بیشتر ضایع بکنن، خستگی در میان همکاران بین المللی افغانستان بالا ببرن و به صورت تدریجی اگر بتانن از نظام مشروع افغانستان که حکومت افغانستان در کابل هست مشروعیت زدایی بکنن، به حدی که دیگه همه طرف ها از سر ناگزیری بر شکستن بنبست حاضر شوند و امتیازات کلانتر بر طالب ها بتن.
در اکثر منازعات یکی از دلایل عمدیش تفاوت ارزش ها است که یک طرف از طرف های درگیر اس محرومیت میکنه از قدرت و داشتهای ارزش هایی که دارن. زمانی که اس محرومیت شد ارو طرف به جنگ و خشونت رو میارن. شرایط فعلی حکومت افغانستان در پهلوی جامعه بین المللی چی کار باید بکنن که محرومیت نسبی که طالبا احساس از او را دارن او به اقناع نسبی مبادل شود؟
یک سوال جدی است و برمیگرده بخش از عقده های تاریخی طالب ها به این که همکارای بین المللی افغانستان و اتحاد جبهه متحد شمال مشترکاً در براندازی حکومتشان در 2001 نقش بازی کردند. طرف دیگه است که آیا امو ساحت میانه برای گفتگوها سر ارزش ها وجود داره یا خیر؟ آقای مفتون، ما باورم نیست که طالب ها برخلاف آنطوری که تلاش میشه تلتیب شوند و قباحت زدایی از ماهیت نیروی طالب صورت بگیره، طالب ها هنوز فوق العاده یک جنبش ایدولوژیک هستند. درست است که شبکه های جرمی در زیر چتر طالب ها در سراسر افغانستان فعال است، به عنوان یک واقعیت نمیشه از او چشم پوشید، اما ماهیت طالب ها و دایه طالب ها ماهیتا یک دایه ایدولوژیک است. ایدئولوژیک است. شما در گفتگوهایی که با طالب ها انجام میدین و در دوره های مختلف صورت گرفته، رهبرای گروه طالب ها هنوز از برگشتاندن و برپایی یک امارت اسلامی قرون وسطایی با تفکرات قرون وسطایی که در 1990 داشتن، هنوز او تفکرات تعدیل نشده. طرف دیگه ایست که ماهیت گروه طالب ها ماهیت تمامیت خواهانه و متاسفانه در موارد هژمونی که قومی هم هست، به این معنا که طالب ها هم عنصر دینی دارند، هم عنصر قدرت دارند، هم عنصر تباری دارند. بناهن مجون از این سه تا گرایش فوق العاده ریشه‌دار در جنبش طالب ها باعث میشه که امکان گفتگو بر سر ارزش ها در یک نظام باز و در یک نظام پلورالیستیک و کثرت‌گرا فراهم نشه. بناهن طالب میدانه که اگر زور تفنگ نباشه در متن مناسبات اجتماعی افغانستان، چیزی به نام طالب و طالبانیزم حتما گم میشه، اگر نه در کوتاه مدت در دراز مدت حتما این کار شده نیست. شما حتما گزارش رسانه های بین المللی را از مناطق تحت نفوذ طالب ها میبینین و میشنوین که حتی مردمایی که تحت تسلط این گروه هستن متاسفانه در مناطق از افغانستان رضایت خاطر از نحوه اجرایی شدن تفکرات طالبانی در بحث قانون، در بحث عدالت، در بحث تنظیم و امورات اجتماعی ندارند. بنابراین نشان میده که به سوال شما بر بگردیم، نشان میده که گفتگو بر سر ارزش ها در سر میز مذاکرات و این که ما چی میخواهیم از آینده کشور ما، طالب ها چگونه آینده را در ذهن دارن، یکی از دشوارترین مباحث مذاکره در ماها و سالهای آینده خواهد بود.
بله، تشکر. فکر بکنیم که تماس ما با آقای نوروزاده وصل نشد، ولی این لحظه سید مراد راهی کارشناس مسائل حل مناظره با خود به صورت مستقیم داریم. آقای راهی سلام بر شما.
جناب شما و
مهمان محترمتان. بله، همکار ما تابش فروغ گفتن که مناظره افغانستان بعد مختلف داره و پیچیده داره. یکی از مسائلی که گفتن پیچیدگی وضعیت میافزایی است که طالبا یک تفوق جویی دارن، یک ایدئولوژی هستن و برگشت امارت ها. فکر میکنین که با در نظر داشت 18 سال تغییراتی که در افغانستان رونما شده، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی زنا، چقدر برگشت امارت طالبا با زینتی که دارن در برای آینده سیاسی افغانستان عملی است؟
ببینید جناب مفتون، سوال مهم است، ولی پیش از این سوال قبلیتان اهمتر از این هست. ببینید که هدف ما چی هست، نوعیت نظامی که ما میخواییم، چی به گونه ایدئولوژیک یا غیر ایدئولوژیک یا اسلام سنتی یا اسلام مدرن، ولی گپ اساسی است که امیر چگونه ما میتونیم انجام بدیم در با در نظر داشت شرایط فعلی و با ای که طالب ها به عنوان یک قدرت بزرگ در داخل افغانستان مطرح هستند، خاصی از یا چی هست. ببینیم یکی از شخصیت های مهمی بین المللی در حل منازعه به نام رادیکا و میگه که نیازمندی های اساسی یا عدم به دست آوردن نیازمندی های اساسی و باعث منازعه میشه و اون منازعه اساسه باعث جنگ میشه، باعث ویرانی و تباهی. حالا این نیازمندی های اساسی چی هست؟ ما بتونیم داره به مقابل قناعت بتیم تا از راه مفاهمه و گفتگو نیازمندی ها برآورده شود تا اینکه دست از جنگ و خونریزی قطع شود. حالا نیازمندی های اساسی طالبان چند چیز میتونه باشه، ولی اهمتر از او برای از او ایجاد حکومت اسلامی هست. اینال دیگه موضوعات نیازمندی ها را کنار میگذاریم که از لحاظ علمی چی هست بس یک طولانی میتلبه. ببینید ما بر سر آوردن نوعیت نظامی چرا بحث نکنیم؟ چرا ما عوامل از این را جستجو نکنیم که چگونه ما بتوانیم که یک نظام اسلامی در افغانستان بیاریم؟ ما بخواییم نخواییم در افغانستان یک نوع نظام اسلامی به گونه سنتی یا غیر سنتی که تفاوت زیاد هم از دیدگاه من ندارن در افغانستان باید بیاد؟ چرا مردم افغانستان همی را میخواهن که میدانن نمیدانن واقعا معتقد هستن به اسلام اساسی، به اسلام ناب محمدی که پیغمبر را آورده؟ بحث جدا هست، ولی همی را میخواهن. بیاییم ما در کوشش صورت بگیره که طالبان به نحوی برای ایجاد نظام اسلامی باید قناعت بدیم. حالا که نامش امارت میگذاری، نامش از چیز دیگه میگذاری، بحث علاید است. اگر امارت بتانه که مشکل افغانستان حل بکنه و باید چیزی شده که جنگ و خونریزی در افغانستان قطع شده، بنام چی مشکلی داره؟ و طالبان هم اگر که خواستای از یا بیشتر ارزیابی خواستایشان ارزیابی صورت بگیره، ممکن در نظام از واه در فکر از واه هم تغییرات بیایه که بین به نام امارت اسلامی یک نام دیگر انتخاب بکنیم. خود به هر حال با در نظر داشت وضعیت فعلی در افغانستان، با در نظر داشت خاص جامعه جهانی و حساسیتی که یک نام داره به نام امارت یا غیر امارت، آوردن نظام به نام امارت در افغانستان دشوار خواهد باشه. اگر طالبا هم به اون بیشتر پافشاری میکنن، این نتیجه ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان خواهد باشه. اما ما به عقیده هستم که طوری که مهمان محترم هم اشاره کردن، منازعه افغانستان منازعه چند بعدی هست، قطعا که هست، و طالبا هم که اونا حامیان مهمی اسلامی سیاسی دارن در منطقه و دنیا، با استفاده از همین فشارهایی که وجود داره برای طالبا، اگر واقعا بحث درستی درستداره صورت بگیره، در خاص طالبان مبنی بر نظام اسلامی که اونا میخواهند و او با وضعیت افغانستان و جهان شکنن هست در تضاد هست، ما فکر میکنم که نرمتر میشه.
بله آقای فروغ، از شما میپرسم که با در نظرش موقف گیری های شدیدی که گروه طالبان تا حال داشتن که گفتن با حکومت افغانستان با مذاکره نمیشینن، مشروعیت نداره این نظام، چی فکر میکنین که اینا از این موقف گیری خود در نهایت پایین خواهد شدن و یا همیشه بر موقف گیری همیشگی خود پافشاری خواهد کردن و یا به منافع خود که بین در وارد سیاست شوند و در قدرت سهم شوند از طریق انتخابات؟
من اونطوره که پیشتر گفتم، من باورم است که طالب ها امکان ورود به جریان اصلی سیاست را جایی که قاعده های مدنی بازی سیاسی رعایت شود، این فضا و این زمینه را یک تهدید بسیار جدی برای هستی و برای ماهیت و برای تداوم خودشان می‌بینند. به این معنی که فرض بکنن که طالب بیاید در انتخابات شرکت بکنه، فکر می‌کنن که چند فیصد از آرای مردم افغانستان واقعا طالب میتونه ببره؟ ما باور می کنم که سازوکار دموکراتیک و مدنی با ماهیت طالب مشکل داره و طالب دقیقاً میفهمه که ورود به ساحتی که ارزش‌های دموکراتیک و نهادهای دموکراتیک فعالیت میکنه برای بقایش یک تهدید است. به این دلیل تلاش است که یا یک سیستم موازی با سیستم که ما اکنون در کابل را داریم راه بیفته، و یا همی که تمامیت آنچه را ما در کابل و در افغانستان به عنوان نظام دموکراتیک و مشروع و بر بنیاد قانون اساسی خود ما می‌دانیم عوض شود و بعد بر یک توزیع دوباره از منابع و قدرت، آنطوری که در بن در 2001 اتفاق افتاد، طالب ها صاحب صدا و صاحب نهادهای شوند که بقایشان را تضمین بکنند. بنابراین من فکر میکنم که اگر چنین نشه، تنها رایی که میشه امو سلامت آنچه را که طالب ادعا میکنه شکسته شوه، ایست که فشار نظامی بر گروه طالب به حد شوه یا ظرفیت پیروزی و دورنمای پیروزی را در جبهات نبینن و بعد حاضر شوند که برای فرار از یک شکست مطلق و کامل تن به گفتگو بتن. ما باوری نیست که گفتگو و مذاکره از موضع تضرع و تسلیم برای طالب را تشجیع میکنه و برش فرصت بیشتر و تریبیون کلانتر میده. متاسفانه آنچه که از 2008-2018 تا هنوز داره اتفاق میفته است که طالب ها در سطوح ملی و بین المللی تبدیل میشن به یک روایتی که گویا کل افغانستان مال طالب باشه. نظرسنجی های بنیاد آسیایی نشان میده که محبوبیت طالب کمتر از 20% در سراسر افغانستان است، او هم به زور تفنگ و شلاق. بنابراین ما اگر خلاصه کنم، پاسخ ما ایست که طالب در متن جامعه افغانستان، در متن کثرت و دیدگاه ها و تنوع سیاسی که جامعه ما داره، بازنده اصلی است. بنابراین تلاشیست که طالب مثل پاراشوت در واقع وارد شود به متن قضایای افغانستان در حمایت از که دریافت بکنن از حلقات استخباراتی منطقه و بعد تبدیل شود به یک نیروی امتیازگیر و باجگیری که سایر نیروهای ملی و محلی افغانستان را تهدید بکنن و با ارعاب در واقع روایت خودشان را بست و تعمیم بدن.
بله آقای رایی، سوال من متوجه شماست. اگر این فرضیه را قبول بکنیم و درست به اثبات برسته که طالبان فقط حاکمیت و برگشت امارات خود را میخواهند، تا چی اندازه میتونن که این موضوع جنبه عملی پیدا کنه؟ و بخش بعدیش این است که جنگ در 8 سال گذشته در افغانستان در مقابل طالب و گروه های وابسته به طالبان وجود داشته، در نهایت جامعه بین المللی در رأس ایالات متحده به این نتیجه رسیده که وارد مذاکره شود. نظر شما در مورد چی هست که آیا میشه از طریق جنگ طالب وادار کرد و یا طالب در نهایت از خواسته های خود کنار آورد؟
ما ببینید وقتی که مذاکره و گفتگوها یا دست به دست خواسته ها و منافع با اساس موقف باشه، خیلی دشوار است که مذاکره به نتیجه برسه. اما در علم مذاکره موضوع است که بیشتر طرفین مذاکره تلاش بکنن تا گفتگوهایشان را به اساس دست آوردن به منافع و اونا آرایش بتن تا یک متحی بر موقف باشه. اگر هر طرفی که یک موقف مشخصی را اونا به او باورمند باشن او را پیش ببرن، رای حلش فقط رای حل جنگ و زور است که دو هیچ کس برنده نیست و نه هم جانب حکومت و نه هم جانب طالب، حتی جانب امریکا. ما دیدیم که امریکا و حیبتی که داشت و مثلا قوتی که داشت در مبینین در برابر طالب ها یک مقدار به چارش کشانیده شده و طالب سرم از موقف بالاتر و قویتر داره که وارد مذاکره میشه، چون موقف نظامی در افغانستان بیشتر داره نسبت به حکومت. حتی این ها خواسته های بزرگتری هم داره، ولی باز هم اگر به تمام معنا سر یک خاص معینه که تکیه بکنه، که دشوار است در شرایط فعلی با اینکه حکومت افغانستان هم حمایت بین المللی داره، او به خواسته خود که عبارت از نوع نظام سیاسی یا اسلامی که بخواه بدستگیره ممکن نیست به باور ما. ولی بدون شک در مذاکره در تمام موضوعات گفتگو مردم بیشتر کوشش باید بکنن که جانب مقابل به سر میز مذاکره وقتی وارد بکنن که هر دو طرف مقابل به رسمیت بشناسن و عنوان یک طرف واقعا حضور در قضایای افغانستان یا در میدان نظامی این هر دو داره و طالب هم داره. و موضوع را بیشترین راهش نیست که هر قد ما جنگ های چند ساله افغانستان را میره نشان داد که وارد شدن از منطق زور این رای حل نیست، نه برای افغانستان نه برای کسایی که در جنگ اونا دخیل هستن. ولی قطعا ایجاد فشار برای طرفین مذاکره یا طرفین منازعه بسیار مهم و اساسی هست و هر دو جانب، چه جانب حکومت افغانستان و چه جانب طالبا، و اینا فشار را به نحوی دارن از طرف حامیای خود. بیشتر این امید
زمینه های فشار جستجو شود و اونا هماهنگ شوند که طرفین مقابل بیارن سر میز مذاکره بشانند و سر خواسته هایشان بحث صورت بگیره و او رای حل هست. ولی مهم است که هر قدر که ما بحث بکنیم جانب مقابل یا طالب ایدئولوژی طالب بررسی بگیریم یا ایدئولوژی حکومت بررسی بگیریم و با وان ما ایدئولوژی طالب چی از لحاظ اسلامی چی از لحاظ سیاسی با ایدئولوژی نظام فعلی کدام تفاوتی نداره
بله.
و اینا همه یک نوع ایدئولوژی دارن ولی نوعیت برداشتشان و قرائتشان از اسلام و از موضوعات اساسی و دموکراسی یک مقدار متفاوت‌تر هست. اما کسی که امروز دموکراسی داد دیروز هم اونا یک چهره دیگه طالبانی داشتن یا از لحاظ قیافه ظاهری و هم از لحاظ فهمشان از موضوعات سیاسی و اسلامی
بله.
ولی امروز یک مقدار نرم شدن.
ولی طالبا تال از موقف گیریشان در رابطه به حکومت افغانستان تغییر نکرده. آقای فروغ، سوال من متوجه شماست که اگر قرار باشه که از منطق زور با حکومت با گروه طالبا پیش بریم تال نتیجه نداده، سوال بعدی من این است که آیا یک اجماع مشخص بین حکومت افغانستان و شرکای بین المللی از جمله ایالات متحده بر روند صلح افغانستان است؟ ظاهرا به نظر میرسه که اتفاق نظر موجود نیست. گفتگوهای یا تنش‌های لفظی هم بین مقام‌های حکومت افغانستان از جمله مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی و آقای خلیلزاد رخ داده. فکر میکنین که چی کار در خطا شده که تنش بین حکومت افغانستان و حکومت ایالات متحده به گونه گاگای برملا میشه؟
ما فکر میکنم حتما گفتگوی آخر مشاور امنیت ملی با رسانه ها در کابل دوستا شنیدن که برخی از نگرانی ها و پاره از آن چه در واقع در پشت درهای بسته اتفاق افتاد اشارات داشتند. مسئله ایست که امریکایی ها و بخصوص اداره ترامپ برای یک خروج آنطور که مطرح میشه در رسانه های امریکایی یک خروج آبرومند ضرورت دارن. پرونده افغانستان قطعا یک پرونده بسیار طولانی است. تکسپیرها و یا هم مالیه دهنده های امریکایی از جنگ با افغانستان خسته هستند. امریکا یک کشور فوق العاده بزرگ است. اولویت های سیاست خارجی امریکا هر آن در حال تغییر است. دوستانی که در واشنگتن در اندیشکده های مختلف در فرصت های میرن و مشروان افاره واضح معلوم میشه که افغانستان متاسفانه یک اولویت درجه حداقل در شاید در میان 5 تا 10 اولویت درجه اول آمریکا در بحث سیاست خارجی نباشه. بنابراین جمع کردن پای آمریکا از افغانستان واگذار شده برای وزارت خارجه آمریکا و متاسفانه یا خوشبختانه یک سیاستگر مثل آقای خلیلزاد مسئولیت از این کار را به عهده گرفته. تفاوت نظری است که حکومت افغانستان خودش را از تمامی جزئیات مذاکره در واقع به حاشیه رانده شده احساس میکنه و به این دلیل هم هست که اعتراض دارن. ما فکر میکنم که این اختلاف نظر باقی میمونه به خاطر از اینکه تفاوت نظر بین مقامات آمریکایی و حکومت کابل به خصوص شخص رئیس جمهوری اشرف غنی در حالت کلان شدن است. اظهارات سفیر آمریکا در مورد نگرانی هایشان از سوء استفاده صلاحیت های رئیس جمهوری و ای که دوره کار رئیس جمهوری در واقع به لحاظ قانون اساسی در اول جوزا به پایان رسیده و ای که باید خشتنداری بیشتر در اجراعات حکومتی از طرف رئیس جمهوری صورت بگیرن نشان میده که حکومت در واقع اختلاف نظرها بسیار جدی است. بنابراین رفع اختلاف نظرها به یک میانجی دومی یا سومی ضرورت دارد. شما متوجه هستید حتما شنونده ها توجه دارن به این مورد که سیاستگران و دیپلمات های جرمنی در واقع در حالت پادرمیانی هستند. نشست بعدی مذاکرات بین الافغانی قرار است به میزبانی جرمنی و قطر صورت بگیره. بنابراین امریکایی ها تلاش هایشان برای ای که قناعت بتن طالب را و قناعت بتن طرف های مختلف در واقع به یک بنبست در دقل مقعی خورده. هرچند در دراز مدت توانایی امریکا برای حل کردنش مذاکره بالا خواهد بود اما برای فعلا دست کم این اختلاف ها باقی است. آقای مفتول،
بله، یکی از مسائل عمده که حال مطرح است در تقریبا چندین ماهی گذاشته نقش مسکو در روند صلح افغانستان است. آقای راهی، از شما میپرسم که مسکو و واشنگتن در گذشته در مورد حمایت مسکو از طالبان اختلاف نظر بوده و ادعای وجود داشته، چه فکر میکنین که روسیه ولی میتونه که به معنی واقعی یک نقش سازنده در روند صلح داشته باشه، از نفوذ برای گروه طالبا برخوردار باشه، و یا میتونه که مسکو یک نقش منفی را در روند صلح افغانستان بازی کنه. بگویه که حرف اول را در منطقه و در افغانستان من میزنم.
خب بدیهی است که روسیه در سیاست افغانستان نقش خود داره، نه تنها در سیاست افغانستان، در سیاست منطقه و دنیا، و به نحوی بالای و نحوی با حلقات معینی از طالبان هم رابطه های خود هم داره و میتونه که اعمال خود هم بکنه. اینال
بله بله آواز مرا دارین آقای راهی؟ فکر میکنم که تماس ما با آقای راهی قطع شده. آقای فروخ، از شما میپرسم که روسیه چقدر میتونه نقش منفی و مثبت در روند صلح افغانستان داشته باشه؟
روسها نسبت به هر برهه در نزدیک به 2 دهه گذشته در مناسبات افغانستان دخیل تر هستند. برگزاری 2 نشست مسکو بین سیاسیون افغانستان و طالب ها قطعا نشان میده که روس ها در واقع به چوکی جلو در واقع موتور و ماشین مباحث مذاکرات وارد شدین، بناهن و البته که روی از این موارد سرمایه گذاری سیاسی هم انجام دادین. منطق حمایت روس ها و تماس هایی که با طالب ها دارن این است که گویا داعش یک تهدید کلان در مناطق شمال افغانستان ایجاد میکنه و به این ترتیب تنها نیرویی که میتونه با داعش در واقع رو در رو شوه طالب هاست. من فکر میکنم که گذشته از این که این محاسبه یک محاسبه غلط است، ولی به هر حال برای روس ها در مواجهه با امریکایی ها یک امتیاز در مناسبات افغانستان ایجاد میکنه، اما بر همین دلیل هم هست که شما نقش کلانتر روس ها را در مذاکرات میبینین. من فکر میکنم که از سوی دیگه برای امریکایی ها هم این انتباه به میان آمده که اگر قرار باشه اجماع بین المللی و اجماع منطقه‌ای آنطوری که در پس از 2001 در مورد افغانستان ایجاد شد بار دیگه ایجاد شود، نقش روس ها بسیار حتمی است. طبیعی است که این نقش کلان به ربط به مانورهای سیاسی روسها در کل منطقه و در بوجه مثلا در سوریه نیست، با توجه به اینکه عملا حکومت روسیه در حمایتش از بشار الاسد استادگی بسیار فوق‌العاده انجام داد و باعث شد که مناسبات در خاورمیانه تغییر بکنه، بناهن افغانستان بخش دیگه از بازی کلان روزها در منطقه شان است. در واقع در همون پیرامون در همسایگی شان است.
بله.
طالب ها هم این وضعیت را میفهمن، اما مشکلی است که در هر دو تا وضعیت حکومت افغانستان چه در مواجهه با روزها چه در مواجهه با امریکایی ها از موضع ضعیفتر برخوردار هستند و دوام وضعیت متاسفانه به تداوم مشروعیت زدایی از حکومت می انجام.
تشکر. در پهلوی افراد گروه های زینفوز و با اهمه در افغانستان، مردم افغانستان، جامعه مدنی، از جمله فعالین حقوق زن، حقوق بشر، در مذاکرات صلح جایگاه از اینا به صورت مختصر اگر بگوین که چی است؟ آیا اینا میتونن که خواستهای خدا، آزادی بیان، آزادی رسانه ها، بالاخره در حکومت آینده که در افغانستان شاید شکل بگیره با حضور طالبا، چقدر میتونه برازنده باشه و حقوق از اینا تامین شوه؟ فقط یک دقیقه.
تا هنوز متاسفانه نقش اجرایی در این مورد تعریف نشده. گروه مذاکره کنندگان با تعیین گروه مذاکره کنندگان ما میتونیم بفهمیم که چقدر از اقشار مختلف و از گروه ها و نیروهای سیاسی مختلف اجتماعی در این مذاکرات حضور خواهد داشت، ولی برای اکنون روایت اجتماعی و تلاش های جامعه مدنی به جزی که روایت در مورد صلح یک روایت مدنی و انسانی بسازد، ما سهم زنان بگوشه در اون کلانتر باشه، خوشبختانه کارهای بسیار جدی صورت گرفته و میتونه مایه امیدواری باشه، اما در نهایت بستگی به این داره که سیاسیون چقدر با عقلانیت نسبت به تضمین های اجرایی یک پیمان صلح با طالب ها و اشتراک نیروهای سیاسی مختلف فهم داشته باشد.
تشکر آقای فروغ، تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه ایندیپندنت فارسی مستقر در ایالات متحده، و همینرقم تشکر از سید مراد راهی، کارشناس مسائل حل منازعه، و از شما شنوندگان که تا حال با ما بودین. این بود برنامه این روز رادیو آشنا صدای آمریکا. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدار.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا